تعیین عدمی و اعیان مظاهر اسماء و اسماء و صفات راجع به ذات و اسماء که در مرتبه ذات عین ذات و امتناع صفت اسماء مستعصره برای ذات و وجود منتظر از ذات است. از چشم بمو ببین وجود کجا، امتناع چیست، امکان در کجاست. اینجاست که جمع زده نشاید و عالم محق تمام جمع از داد است. احاطه بیرفاقت زده صورت نگیرد. قدرت صورت رسقات است و بس. اصل همه وحدت ذات است و بس. وجود یعنی هستی. هستی ممکن نیست که از خودش منتزع یعنی منفک بشود و برای او امکان قائل بشود، یعنی بشود وجود داشته باشد و بشود که نداشته باشد. این که اصلا وجود یعنی هستی، هیچ چیزی از خودش منفک نمی شود، از ذات خودش هیچ چیز نمی شود که جدا بشود. ذات شیء عین خود شخصیت شیء است. پس وجود لازمه وجود است، یعنی صفت وجود است. بنابراین وجود واجب است. پس وجود واجب الوجود است، یعنی وجودش واجب است و منفک نمی شود از او و به هیچ وجه احتیاج به غیر ندارد در وجود خودش. پس بنابراین اون چه که ما هستی فرض کنیم، حقیقت هستی فرض کنیم، ممکن نیست در اون نیستی را پیدا بکند و معدوم بشود یا ممتنع باشد، بلکه همیشه هست. بنابراین وجود یعنی لازمه یا وجود است که از اون منفک نمی شود، که معنی وحدت وجود همین است. به واسطه این که ما میگوییم که هستی عین واجب است، یعنی ممکن نیست که از این هستی از او منفک بشود. نه این که بگوییم هر هستی و هر ممکنی، هر موجودی که ما خیال میکنیم موجود است، ذات حق تعالی شأنه یا العیاذ بالله واجب الوجود است. به واسطه این که ما میبینیم همه من میآییم بین و وجود پیدا میکنیم، بعدم از بین میرویم یا تغییر پیدا میکنیم، تغییراتی پیدا میشود، اینها خودش دلیل بر این است که اصلا وجود از ما نیست، وجود از خود ما نیست و ما پرتوی از حقیقت وجود هستیم. یعنی پرتوی از وجود به ما میتابد و به ما هستی عنایت میکند و الا از خودمون هستی نداریم. و صفت وجود عین واجد وجود است. اما اعیان موجودات، یعنی تعیون هایی که در موجودات فرض می کنیم، تعیون هایی که برای موجودات این عالم هست، عالم ماده، یا تعییناتی که برای عوالم بالاتر هست، برای عوالم مجرده، نفوس، عقول، اینها هر کدام تعیون دارن و ترکیب دارن. اون چی که بسیط سرفس و بسیط محضس و به هیچ وجه در او ترکیبی راه ندارد، نه ترکیب خارجی و نه ترکیب عقلی، نه ترکیب تعملی، به هیچ وجه هیچ ترکیبی در او راه پیدا نمی‌کند، ذات حق تعالی شأنه که احد است. قل هو الله احد. احد یعنی به هیچ وجه ترکیبی ندارد. احد یعنی یگانه و واحد یعنی یکتا. و در مرحله ذات حق تعالی شأنه به هیچ وجه ترکیب در او پیدا نمی شود، که مرحله غیب الغیوبی است در واقع. اما بعد اعیا ممکنات در هر مرحله ای هستند، چه مراتب عقول باشند که ملائکه مهیمین می گویند، ملائکه صافات صفا، که اینها اصطلاحاتی است که در این شعر رسیده است و در اصطلاح فلاسفه به عنوان عقول، عقول مجرده، عقول کلیه داریم و عقول جزئیه، و یا نفوس کلیه و نفوس جزئیه که مرحله پایین‌تر باشد. به اصطلاح ملائکه رکع مراتب سجد اینها خب نفوس هستن، اینها همه مرکبن، هیچ ترکیبی که درشون نباشد ترکیب ماهیت و وجود هست، یعنی یک ذاتی دارن، یک تعیونی دارن که وجود بر اونها تابش کرده و ظهور در اونها کرده به اونها وجود داده است. پس بنابراین مرکب هستن از ماهیت و وجود. مرحله پایین تر که خب این عالم باشد، این یا مرحله پایین تر انواع فرض کنیم، اجناس به اصطلاح علم منطق، انواع مرکب است از جنس و فصل. جنس و فصل یک نوع تعینی است که قوام هر جنسی به فصل است. یعنی وقتی میگوین انسان، تعریف میکنن در منطق الانسان و حیوان و ناطق، اومد حیوانیت در او هست و قوامش انسانیت به نطق است. این هم یک نوع ترکیبی که انتزاع میشود از وجود او. این هم خودش ترکیب است و در مرحله ذات به هر حال بساطت ندارد. اینها را همه اعیان میگویند، اعیان ممکنه چه اعیانی که همه ترکیب مرکب هستند و هیچ کدام بساطت ندارند و صفت اینها امکان است. در مقابل وجود که صفتش وجود است، صفت اعیان امکان است که در مرحله ذاتشون از خودشون وجود ندارند. به همین جهت است که شیخ محی‌الدین عربی می فرماید الاعیان ثابته لم یشم لا رائحة الوجود ابدا. اعیان ثابته به هیچ وجه بوی وجود را نبویدن، یعنی در مرحله ذاتشون وجود نیست، وجود عین ذاتشون نیست، از خارج عنایت اون افاضه حق است، فیض حق است که بر اونها تابیده به اونها وجود عنایت کردن. پس در مرحله در اون مرحله ثبوتی هست ولی وجودی نیست، اما بعدا وجود پیدا میکنن که چندی قبل مثال زدم، مثل اون نقشه‌ای که معمار و مهندس در ذهن خودش دارد، این تا موقعی که در ذهنش از خودش هیچی ندارد، اعیان ثابت است، یعنی عین ثابت است در وجود این شخص. وقتی که در خارج بخواهد پیاده بشود این نقشه، اومد وجود پیدا میکنن. پس وجودش از خودش نیست، وجودش از طرف مهندسه و الا در اون مرحله نفسی خودش، در مرحله ذهنی که برای مهندس هست به هیچ وجه وجود نداره، وجودش تابع ذاته، تابع اون نفس مهندس و وجود مهندسه و اون اراده که مهندس دارد. بنابراین اعیان ثابته در این عالم هم از خودشون وجود ندارن و همونطور به عنایت حق هستند که بعداً در خارج وجود پیدا می کنن، اون هم افاضه حق به سالا شنو. پس در مرحله ذات اعیان حقیقت ممکنات همون عین ثابت اوست، چه در مرحله مادیت و چه در مراحل بالا، و وجود اونها، ظهور اونها به چی چیز است؟ ظهور اونها به افاضه وجود است، یعنی حق تعالی بر اونها افاضه می کند، فیض وجود به اونها می رسد، اصلی به اونها عنایت می کند، بعدا ظهور پیدا می کند. این خود منتها تقرر، اینها اصطلاحات فلسفی است و مشکل هم هست فهمیدن است، ولی به اندازه ای که بتوان مختصری درک کرد شرح می دهیم که نباید اونو اصطلاح تقرر دارن. تقرر یعنی اون همون ثبوتی که برای اعیان ثابته در مراحل عالی هست، اون تقرر میگوین که شیخ محی‌الدین اصطلاح اعیان ثابته گفته است و فلاسفه اصطلاح تقرر دارن. این خودش یک نحو وجودی است، یعنی بالاخره شون آخر میگوین که وجود در مرحله انسان سه قسمه، چهار قسمه، وجود خارجی داریم و وجود ذهنی و وجود لفظی و وجود کتبی. وجود ذهنی هم یعنی اون چی که از خارج در ذهن من پیدا می شود، اون هم یک نوع وجودی است. پس این یک نحو وجود اصطلاح می کنن. یا وجود کتبی، انسان کلمه زید یا امز یا علی فرض کنید نیم می سد، این خودش یک وجودی است، یک نحو وجودی است. به زبان می آورد علی، یک نحو وجودی است. اون شخص خارجی که نامش علی است در خارج، اون هم وجودی است، وجود خارجی، این وجود کتبی، اون وجود لفظی، اون که در ذهن ما متصور می شود اون هم وجودی است از علی، یعنی همون علی که در خارج اسمش علی هست و ما اشاره به او می کنیم، اون هم در ذهن ما خب یک نه وجودی است، ولی در مرحله ذهن ما یک تقرری دارد، یک ثبوتی دارد در ذهن ما که اون خودش یک نه وجود است، ولی در مرحله ظاهر از خودش معدوم است، یعنی در خارج. حالا مرحله تطبیع یک کلمه علی هست، مرحله لفظی به زبان میگوییم علی، در خارج هم وجودی دارد، اما در ذهن ما از خودش یک علی هست. این صدا چیه؟ بریم بیرون.
این معناش اینه که یعنی ما نفهمیم چیزا.
بله، مطلبی که حال رو به هم بزنه که نگفتیم. بریم بیرون، هر کدام بخواد سر صدا بکنه روی تقلید. وجود ذهنی پس از خودش وجودی ندارد، یعنی یک نه وجود دارد، تقرری دارد، ولی بالاخره اون ثبوت وجودی براش نیست. پس این نوع عدمی در وجود ذهنی و این اعیان، اعیان ثابته موجودات، یعنی این وجوداتی که در خارج هست یا در مراتب مجرده که در عوالم مجرده، عقل، نفس، ملائکه، اینها همه مظاهر اسماء حقاً تعالی شأنه، یعنی حق تعالی در این عالم که ظهور کرد، جلوه کرد، تجلی کرد، در هر چه به اون مقام نزدیکتر بود، به مقام تجلی نزدیکتر بود، بیشتر فیض گرفت، بیشتر فیض گرفت و وجودش کاملتر شد. پس بنابراین ملائکه صافات صفا، ملائکه مقربین، ملائکه مهینین، اینها چون نزدیکترن به حق تعالی شأنه، به افاضه حق، وجودشون کاملتر است. هرچی وجود کاملتر باشد، مراتب نقص کمتر است. مرتبه نقص مال مادیت است و مال به اصطلاح شیطنت که در این عالم هست. این است که اونها موجوداتی هستند که اصلا برای اونها گناه نیست، برای اونها نقص نیست، قصور نیست، کوتاهی نیست. این است که همیشه کارشون عبادت است. قیامون لا ینظرون و قیامون لا یرکعون، مثلا که فقط محض ذات حسن تعالی شأنه و هیچ به خارج و به غیر اونها دگری ندارن. یا اون افرادی، اون ملائکه‌ای که در مرحله مادون هستن، کارشون رکوع، مثلا یک عده هستن رکوع دارن، یعنی نه نگاه به این طرف میکنن نه نگاه به این طرف میکنن، فقط توجهشون به همون وجهی است که هست. اونهایی که ایستادن و به عبادت مشغولن، نه رو به این طرف دارن نه رو به این طرف، به همین جهت است که در نماز که به ما دستور داده شده، نماز باید جامع تمام مراتب عبادی باشد. بنابراین وقتی که ایستاده هستیم، نگاه به این طرف نباید بکنیم، نگاه به اون طرف نباید بکنیم، فقط توجهمون یا به همون نقطه‌ای که مسجد ما هست، نقطه مسجد یعنی محل سجده، یا به همون نقطه‌ای که محل سجده ما هست توجه بکنیم، یا به خودمون فرو برویم و دیگه نظر به غیر نداشته باشیم، به طوری که اگر کسی از جلو ما رد بشود یا امثال اینها هیچ توجه نکنیم و متوجه نباشیم، فقط به خودمون مشغول باشیم یا به همون جایی که میخواییم سجده خدا بکنیم، موقعی هم که نشست رکوع میکنیم ای این طرف نگاه نکنیم، اون طرف نگاه نکنیم، در سجده هم همینطور، برای اینکه تشبه به ملائکه داشته باشیم در موقع عبادت. اونها کارشون بندگی است، ما هم کارمون بندگی باشد و از اون چی که مربوط به این، اگر ما نگاه به این طرف بکنیم، نگاه به اون طرف بکنیم، خب این مربوط این توجه از بندگی برداشتیم، رو به این طرف کردیم، رو به اون طرف کردیم، نگاه این طرف میکنیم و امثال اینها. همین جهت نماز باید در موقع نماز تشبه به ملائکه داشته باشیم و غفلت از خودمون داشته باشیم. به همین جهت است که تکبیر، در تکبیر مستحب است که دست به بلند بکنیم، اینطوریانشه، یعنی اون چه در مادیت هست و اون چه در این عالم هست پشت سر می اندازیم و دور می کنیم، فقط وجه بگوییم، هم با از نظر ظاهر این آیه رو بگوییم و هم از نظر باطن و معنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. همون دعایی که یعنی اون عبارتی که حضرت ابراهیم علیه السلام پس از اون که ملکوت آسمان بر او مکشوف شد و فهمید که نه ستاره قابل عبادت است و نه ماه به لیاقت پرستیدن دارد و نه خورشید ارزش اون دارد که معبود حقیقی ما واقع بشود، همه را فهمید فانی هستند. اون وقت یک مرتبه متوجه شد و گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، یعنی روی خودم را خالصا مخلصا متوجه کردم به اون کسی که خالق آسمان ها و زمین هاست، پاک و پاکیزه دلم را صاف کردم، نه خورشید و ماه و ستاره و همه تعینات از دل بیرون کردم و این دل را جای خدا قرار دادم، خانه خدا قرار دادم، من مش و خالص کردم، از آلودگی ها دور کردم و ما انا من المشرکین، من شرک نمی ورزم، نه به ستاره رو خدا می دانم و نه ماه رو و نه خورشید رو. این در نماز برای چیست؟ برای اینکه چون رو به اون عالم می رویم و انسان جامع بین ظاهر و باطن، مادیت و ما فوق مادیت هست، در اون موقع وقتی می خواهد رو به سوی او برود اینطوری باشد و الا همه عوالم مظاهر اسماء و صفات حسن تعالی شأنه، یعنی هم اون عوالم و هم این عالم، این عالم هم موجودات این عالم همه مظهر مظاهر حسن، هر کدام به اندازه خودش، همونطور که گفتیم اون که نزدیکتر است بیشتر بهره برده و اون که دورتر است کمتر. من مثال مانم به این که یک ساختمانی میکنیم، اتاق اول که رو به آفتابه همش آفتاب میگیره و بسیار خوب، بعدش درجه دومش که وصل به این اتاق نور کمتر میگیرد و روشنیش کمتر است تا میرسد به طبقه یعنی درجه بعدی و بعدی که صندوقخانه باشد، مثلا اون اتاقهای عقبی باشد، اینها یک مختصری نور میگیرد، یک مختصری روشنی درش هست و این عالم هم همونطوره که از اون عالم سیر نزولی میکند، اون افاضه حق تعالی شأنه و تجلی حق تعالی شأنه و سیر نزولی میکند تا به این عالم برسد. اینجا یک به هم مختصری نور حق تعالی ظهور دارن، نور و تاریکی با هم در واقع مخلوط است تا از این عالم به مرحله پایین که به اصطلاح حکما عالم هیولا باشد و به اصطلاح شر عالم جنی و شیاطین باشد، اونجا دیگه نور وجود خیلی کم است و این مرحله، در این مرحله که هستیم از اینجا باید سه از همین مختصر نوری که در اینجا هست، مختصر روشنه اونی که از فیض حق تعالی شأنه هست، همینطور برویم با همین نور کم، هی برویم رو به بالا تا به نورهای بالاتر برسیم، مانند به اون کسی که در اتاق عقبی هست که تاریک است و که به زحمت چشمش رو سوا کند، اول نمی بیند بعد هی نگاه بکند روشنی زیادتر می شود، هی کم کم برود از این اتاق به اون اتاق دیگه تا به مقابل نور برسد، تا به مقابل آفتاب برسد و از نور آفتاب استفاده بکند. ما هم در این عالم باید از مادیت صرف برویم رو به عالم تجرد، رو به عالم انسانیت و انسانیت حقیقی و از عالم انسانیت هم قدم بالا بگذاریم و به عوالم عالیه که مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسن کیز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بالو پر، از ملک هم بایدم پرون شدم اون چه اندر وهم ناید اون شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون یا ارغنون بیدم که نا الیه راجعون. اونجاست که دیگه آخر مرحله فناست و اونجا مقامی است که در واقع لا خطر علی قلب بشر، که در قلب بشری تا موقعی که بشریت هست خطور نکرده، اونجاست که پیغمبر جبرئیل یک پشت سر می گذارن و از این مقام هم بالاتر می روند، برای چه؟ که انسان چون جامع بین ظاهر و باطن است، چون جامع بین مادیت و تجربه است، میتواند در هر مرحله کاملتر از اون موجودات اون عالم بشود. و همین جهت پیغمبر به جایی میرسد که جبرئیل هم نمیتواند برود اونجا. احمد ار بخشاید اون پر جلیل تا ابد مطوش ماند جبرئیل. در ابتدا طوری بود که اون شبی که شب مبعث بود و جبرئیل بر حضرت ظهور کرد، بعدن حالت به اصطلاح ارتعاش لرز پیدا شد بره حضرت، که حضرت همون دسترونی دسترونی، یعنی من بپیچ لحاظ رو من بندازه، دست خواب بندازه من بپیچید که لرز کردم، وحشت کردم. اون یه گاهی هست انسان به طوری ارتعاش پیدا میکنه و لرز پیدا میکنه که حتی او رو محکم بگیرن معزالک نمیتوانن، هر چه لحاظ روش بندازن معزالک اثری ندارد و گرم نمیشد، باست این که ارتعاش از داخل است. حضرت اینطور حالتی پیدا کرده بودن از وحشت، ولی بعدن به جایی رسید که جبرئیل آمد در موقعی که حضرت با اون چهار نفر دیگر، علی و فاطمه و حسن و حسین زیر کسا بودن، حضرت اجازه گرفت، جبرئیل اجازه گرفت از حضرت که آیا اجازه می فرمایید که من هم ششمی شما باشم؟ بدون اجازه وارد نشد. برای چه؟ باید که اون مقام مقامی بود که دیگه جبرئیل همراه نداشت مگر با اجازه اون حضرت، یا در اخبار رسیده از جبرئیل گهوار جنبان حسین بود. خصوصی برای اینکه حسین عین پیغمبر بود در زمان خودش و حسینون نمی و انا من حسین، پس بنابراین جبرئیل باید خادم او باشد. به این مقام میرسد بشر، به این مقام میرسد که این حالت رو که خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت خل عجلی، تو رو برای خاطر خودم خلق. اینها همه مظاهر اسما و صفات هستن، همه موجودات. پس بنابراین در هر مرحله این عالم تا برسد به انسانیت، تا برسد به مقام کامل انسانیت که مقام محمدی باشد صلی الله علیه و آله، همه نمایند مظاهر حق هستن، تعالی شأنه مظاهر اسماء و صفات هستن، هر کدام به اندازه خودش. این است که اونها می فرمان نحن الاسماء الحسنا و صفات الله، نمی فرماید که نحن اسماء الله، خواستیم که اسماء الله همه به ظاهر از، یعنی از نظر باطن اسم خدا هستن، صفات خدا هستن. می فرمان نحن الاسماء الحسنا، ما این ابه کردن اسماء خدا که ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، و نحن صفات الاولیا، ما این بزرگترین و بالاترین صفات الهی، اونها مظاهر تام و کامل احدیت هستند. اسماء هم همونطور که قبلا گفتیم اسم فعل داریم و اسم ذات داریم، اسم صفت داریم. اسم ذات اونهایی هستند که مخصوص ذات حقا که استعطره الله لنفسه، خدا برای خودش برگزیده، مانند صفت حی، مانند صفت قدرت، علم و انصال اینها. ولی یک اسم هایی هست که ارتباط با این عوالم دارد، اسماء حقیقیه ذات اضافه یا اضافیه محض، مثل خالق. خالق این خب باید یک مخلوقی باشد، از اینها رو اسم فعل میگویند، اسم فعل. این ها اسم فعلن، ولی در حقیقت همین اسم این ذات حق تعالی شانه، خالق دیگری نیست غیر حق تعالی شانه، حق است که خالق مخلوقات است. پس در مرحله واقعی همون اسم فعل این ذات حق است. اون اسم فعل مظهر می شود، ایجاد می کند ممکنات را، ایجاد ممکنات می کند. بنابراین اون در یک مرحله این ذات است، در مرحله افاضه با یکی می شود، متحد می شود با مخلوقات، با موجودات. پس بنابراین دو مرحله دارد، دو شأن دارد، دو تشعون دارد، نه اینکه دو حقیقت داشته باشد. حقیقتش عین ذات حق است، ولی ظهوری دارد و مرتبه دانیه‌ای دارد که با مخلوقات یک جا جمع می شود. بنابراین همین ممکن از نظر این که مخلوق حق است، او خالقیت با او است، واسه اینکه تا وقتی که خالق، اگر خالقیت نباشد که او مخلوق نیست، پس همیشه خالق با او هست، خالقیت با او هست، بنابراین همون خالقیت این مخلوق هم می شود که سبحان الذي سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها، اظهر الاشیاء و هو عینها که بعضی گفتن یعنی تفسیر کردن هو عینها یعنی اون من اظهر الاشیاء یا شیئیت عین آنهاست. و در اون مرحله ممکنم از خودشون چیزی ندارد، از پرده وجود است و نور وجود است که برای تابیده، پس این او میشد. بنابراین ممکن از نظر واقعیت ضدش با وجود، واسه اینکه وجود اونیست که از خودش هستی داشته باشد، ممکن اونیست که از خودش هستی نداشته، ولی در اینجا هر دو با هم مجتمع شده. از نظر امکان، امکان در اون مرحله وقتی وجود پیدا میکند واجب میشود، منتها واجب الوجود بالغیر، حق تعالی شانه واجب الوجود به ذات است، ولی اینها وجودشون از غیر است، از حق استعاره شانه. همین ضد، همین وجود باز امکان با هم مجتمع شده است، در صورتی که در عین این که امکان ممکن نیست که وجود پیدا بکند در اون مرحله، ممکن است پس وجود و امکان و امتناع در یک جا جمع شده است که واقعش عجیب است که این در مرحله امکان واجب الوجود بالغیره، ممکنه به ذات ممتنع الوجود از نظر ذاتشه، یعنی هیچ ذاتش این وجود نیست، پس بنابراین ممتنع. هر سه با هم در مرحله امکان جمع شده است. این است که می فرماید کسرت صورت و صفات هست و بس، اصل همه وحدت ذات هست و بس. این کسرات از صفات هست که جاعت الکسره کنشه در مقام اسماء و صفات هست، ولی در مقام ذات واحد صرف هست و احدیت صرف هست، ولی در مقام اسماء و صفات هم ممیت می شود هم ماهی می شود. این دوتا ضد چطور می شود که یک موجودی هم یعنی ممیت باشد و ماهی باشد؟ جمع بین ضدین هست اینها، ولی این به اعتبار ماست و الا در اون مرحله یکیست که این کسرات در این مرحله است، و الا همه وحدت ذات در همه جا هست و متجلی است، توحیدی است.